ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. سامانه ضد موشک آمریکا در کره جنوبی آغاز به کار کرد. سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید از نامزدهای ریاست جمهوری خواسته شده از ورود به عرصه‌های نظامی خودداری کنند. و در پی انتقاد غلام حسین کرباسچی از حضور نظامی ایران در سوریه، دادگستری اصفهان علیه او اعلام جرم کرد. یک هفته پس از استقرار سامانه ضد موشک تاد در کره جنوبی، مقام‌های دفاعی در واشنگتن و سئول اعلام کردند این سامانه از امروز به کار افتاده است. استقرار این سامانه که هدف از آن مقابله با حملات کره شمالی اعلام شده، خشم روسیه و چین را در پی داشت و در کره جنوبی نیز علیه آن تجمعاتی صورت گرفت. ساعتی پس از انتشار خبر آغاز به کار سامانه تاد، کره شمالی به شدت از آن انتقاد کرد و چین نیز خواستار توقف فوری آن شد. سامانه ضد موشک تاد یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی در آن کشور به کار افتاده است. مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح ایران میگوید از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواسته شده تا از دخالت غیر تخصصی در عرصه‌های نظامی کشور و منطقه خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام ارشد نظامی با اشاره به اینکه نامزدها باید در جریان تبلیغات انتخاباتی منافع ملی و امنیت کشور را در نظر بگیرند، گفته است که عرصه نظامی خارج از حدود اختیارات ریاست جمهوری است. در روزهای اخیر سخنان اسحاق جهانگیری درباره چهار برابر شدن بودجه دفاعی در دولت فعلی با واکنش شدید رسانه‌های نزدیک به سپاه روبرو شده و رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز با انتقاد تلویحی از دولت روحانی اظهارات مسئولانی را که گفتند سایه جنگ را رفع کردیم نادرست خوانده است. در پی انتقاد غلام حسین کرباسچی، فعال سیاسی، از حضور نظامی ایران در سوریه، دستگاه قضایی ایران علیه او اعلام جرم کرد. احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، روز سه‌شنبه به خبرگزاری میزان گفت نسبت به اظهارات این فرد که جنبه جزایی داشته، پرونده‌ای تشکیل شده و او به دادسرای اصفهان احضار خواهد شد. غلام حسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران و دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، چندی پیش در همایشی انتخاباتی در اصفهان گفته بود ما هم دلمان می‌خواهد در سوریه و لبنان و یمن صلح برقرار شود، ولی این کار فقط با پول دادن و اسلحه خریدن و کشتن صورت نمی‌گیرد و باید از توان دیپلماسی برای حل مسئله منطقه استفاده شود. تنها 17 روز به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است. در این فاصله هر روز در چند نوبت احسان مهرابی یا فرنوش امیرشاهی، هر دو روزنامه‌نگار، در استودیو همراه ما هستند تا ما را در جریان آخرین اخبار مربوط به انتخابات بگذارن. امروز اینجا در استودیو فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار، همراه ماست. فرنوش، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران راهبرد اصلاح طلبان در دو انتخابات پیش رو، یعنی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری رو اعلام کرده. لطفاً از جزئیات صحبت‌های ایشون به ما بگو.
همینطور ایشون دیداری با اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان داشتن و سیاست‌های انتخاباتی این جریان رو اعلام کردند. ایشون گفتند که از کاندیداتوری روحانی این جریان حمایت خواهد کرد. گفتند همونطور که آقای جهانگیری و اوغلای کشور باور دارن، مصلحت مردم و کشور در تداوم دولت روحانی هستش. به عقیده ایشون اگر که امروز آقای روحانی انتخاب نشن، احتمال قوت گرفتن و بازگشت انزوای بین المللی و تحریم ها وجود داره. در این حال ایشون در مورد انتخابات شوراها هم مطرح کردن که از لیست واحد حمایت میکنن، از کاندیداهای این جریان در انتخابات شوراها خواستن که به تصمیم شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تمکین بکنن. همینطور این که خواستن که در این حال افرادی داخل شوراهای شهر بشن که به حقوق مردم، نهادهای مدنی و توسعه سیاسی و فرهنگی اهمیت بدن و افرادی که ضد حقوق مردم هستند وارد این شوراها نشن.
خب سری بزنیم به اردوگاه اصولگرایان، وضعیت اونجا به چه صورت هست و آرایش سیاسی این جناح چطور است؟
خب تکلیف در اردوگاه اصلاح طلبان مشخص‌تر از اصولگرایان هستش، به دلیل که اصولگرایان با چند کاندیدا وارد انتخابات شدن. در حال حاضر سه کاندیدا دارن، آقایان رئیسی، قالیباف و میرسلیم، که هر سه اینها اعلام کردن تا به انتهای رقابت‌ها باقی خواهند موند. جمنا هم با اینکه در ابتدای امر گفته بود که یکی از کاندیدا رو انتخاب خواهد کرد تا پیش از برگزاری انتخابات، ولی حالا تصمیمش بر اینه که احتمالاً با همون دو کاندیدای خودش وارد رقابت‌ها بشه. امروز جامعه مدرسین حوزه علمی قم بیانیه داده، از کاندیداتوری آقای رئیسی حمایت کرده، گفته او رو اصلح میدونه. اما از اون طرف داستان دبیرکل جبهه پایداری آقای آقا تهرانی گفتن که مشکل اینه که الان چند تا صالح وجود داره و ما بعد اصلح رو بین اونها انتخاب کنیم و اگه اون صالح برای انتخاب اصلح کنار نره خائن هستش. بحثی که در اردوگاه اصولگرایان وجود داره اینه که کدام یک از اینها باید به نفع دیگری کنارگیری کنن. یک فایل تصویری هم از آقای بیادی از فعالان اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی وجود داره که ایشون دارن میگن، تلویحاً میگن کاندیداتوری آقای رئیسی باعث این شده که شانس ایشون برای رهبری آینده از دست رفته. میگن که این یک دامی بوده که برای آقای رئیسی پهن شده تا اینکه در معرض ریاست جمهوری قرار بگیره و با این مشاجره ها و مناظره ها شانسش رو از دست بده، در حالی که خب قبلا شرایطش بهتر بوده. حالا به هر حال این در واقع این رقابت ها بین کاندیداهای هر دو جریان وجود داره و هرچی که به زمان انتخابات نزدیکتر بشیم خب اینها فشرده‌تر هم خواهند شد و به هر حال این نوع اخبار هم بیشتر منتشر میشه.
فرانوش، من دیدم خبری منتشر شده درباره یعنی خبر از ابلاغیه نیروهای مسلح و درخواست اونها از کاندیداها منتشر شده. لطفاً کمی درباره این نامه توضیح بده و بگو که در چه زمینه‌ای هست.
این نامه‌ای هستش که سردار جزایری از سخنگویان نیروهای مسلح اعلام کرده، گفته که به صورت کتبی از ستاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواسته شده که کاندیداها در خلال تبلیغاتشون در مورد در واقع عرصه نظامی و اونچه که گفته ایشون اونها متخصص نیستن و دخالت غیر تخصصی میکنن و در این حال خارج از حدود اختیارات رئیس جمهوری هستش وارد نشن، خودداری بکنن. مشخصا گفته در مورد عرصه‌های نظامی و دفاعی کشور و منطقه نظر ندن. این به نظر میاد اشاره هستش به بحث‌هایی که در چند روز اخیر مطرح شده در مورد اینکه سایه جنگ آیا از سر ایران دور شده به واسطه یه برجام یا خیر، که رهبر جمهوری اسلامی هم واکنششون داد به آقای روحانی که چنین ادعایی داره، چنین حرفی میزنه و این رو رد کردن و گفتن که سایه جنگ رو حضور مردم بوده که برطرف کرده. بعد از اون فعالان اصولگرا، برخی از کاندیداها هم به این موضوع اشاره داشتن. آقای روحانی بارها و بارها تکرار کرده که این برجام بوده که جنگ رو از سر ایران دور کرده و به نظر میاد که اشاره ایشون به همین مسئله است. قبل از این هم سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه هم خواسته بودش که کاندیداها در تبلیغاتشون از نام و تصویر فرماندهان سپاه و به ویژه قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس استفاده نکنن، که این هم در صحبت‌های کاندیداهای اصولگرا مطرح شده بود.
سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار، که اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه ما بود.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
در حالی که کمتر از 3 هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی است، گروه‌هایی هستند که معتقدند تحریم انتخابات می‌تواند نشان دهنده میزان مشروعیت جمهوری اسلامی باشد. همکارم شاهین بشیری در همین زمینه گزارشی دارد.
6 حزب سیاسی کردستان ایران در بیانیه مشترکی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر در روز 29 اردیبهشت را تحریم کردند. حزب دموکرات کردستان، کمیله زحمتکشان کردستان، کمیله کردستان ایران، حزب دموکرات کردستان ایران، سازمان خبات کردستان ایران و کمیله شاخه حزب کمونیست ایران این بیانیه تحریم را امضا کردند. همنه سیدی، تحلیلگر مسائل مربوط به مردم کردستان ساکن بریتانیا، در تشریح این حرکت مشترک شش حزب سیاسی کردستان ایران به رادیو فردا میگوید:
قبلش این نکته رو عرض کنم که این شش حزب 4 سال پیش هم انتخابات رو تحریم کرده بودن، اما جداگانه. تفاوتی که روی داده این بار در یک اعلامیه مشترک موضع مشترک گرفتن و با هم این انتخابات رو تحریم کردن. در مورد علتش باید عرض کنم که گفتگوهایی یا تلاشهایی برای گفتگو در 5-6 سال پیش در جریان بود بین دولت و حداقل بخشی از این احزاب. این گفتگوها به بنبست رسید و ادامه پیدا نکرد. به نظر من این ناکامی باعث شده که احزابی هم که امیدی به مشارکت یا مذاکره جمهوری اسلامی داشتن به سه طیف کسانی که معتقد به تحریم بودن از اول افزوده شدن و موازهشون با هم هماهنگ شده. در مورد میزان نفوذ و تاثیرگذاریشون، خب 4 سال پیش این اتفاق نیفتاد. با اصلی که تحریم کرده بودن مشارکت صورت گرفت به خاطر شرایط بسیار خاصی که آن زمان حاکم بود، مسئله اتمی، مسئله تحریم، مسئله جنگ. حالا همین شرایط حاکم نیست به اون حساسیت سابق، هم شاید با هم بودنشون میزان نفوذشون رو در میان مردم بیشتر کنه.
به گزارش وبسایت حزب دموکرات کردستان ایران، این گروه‌های سیاسی کرد گفتند انتخابات روز 29 اردیبهشت که توسط حکومت ایران برگزار می‌شود، تحت هیچ معیار دموکراتیک و مدرنی نمی‌تواند انتخابات آزاد تلقی شود. در این بیانیه آمده است: آغاز نقل قول. در شرایطی که احزاب مخالف در ایران غیر قانونی اعلام شدند و از فعالیت آنها جلوگیری می شود، ابراز آزادانه عقیده در ایران جرم انگاشته می شود و ملت کرد از ابتدایی ترین حقوق خود محروم است، مشارکت در این انتخابات متضمن تهی کردن شهروند کرد از حق تعیین سرنوشت خود است و به عنوان عاملی در راستای تداوم حاکمیت مستبد و دیکتاتور جمهوری اسلامی عمل می کند. پایان نقل قول. به این ترتیب این گروه‌های مخالف حکومت ایران از شهروندان کرد خواستند تا در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها شرکت نکنند. در همین زمینه آرش صالح، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آمریکا، به رادیو فردا گفت این یک اقدام بی سابقه است که کلیه احزاب اصلی کردستان ایران یک بیانیه مشترک سیاسی امضا می‌کنند و یک اقدام مشترک سیاسی را دنبال می‌کنند. هر شش حزب یک صدا از مردم کرد می‌خواهند از حاضر شدن پای صندوق‌های رأی در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری خودداری کنند. او اضافه کرد شرایط ساختاری جهت اینکه انتخابات و یا حتی شکاف موجود بین جناح‌های سیاسی در ایران بتواند به پیاده شدن دموکراسی کمک کند، به هیچ وجه در ایران امروز مهیا نیست. تاریخ دو دهه پیش جمهوری اسلامی این واقعیت را نشان می‌دهد که علی‌رغم مشارکت‌ها، رأی دادن‌ها و شکاف‌های موجود در میان برخی نخبه‌های سیاسی، حاکم قادر بوده که روز به روز تمرکز قوا را در دستان خامنه‌ای، بیت و سپاه بیشتر کند. پایان نقل قول. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در ارتباط با مسائل کردها ساکن فرانسه، در تشریح اینکه آیا چنین دلایلی برای عدم شرکت در انتخابات کافی است، به رادیو فردا چنین میگوید:
واقعیت این هستش که بیانیه‌های از این دست و تحریم انتخابات دارای برد محدودی هستش. حتی در کردستان در مقاطع گذشته که همواره احزاب کرد بر تبل تحریم کوبیدن، ما پاسخ مثبتی حتی در کردستان ایران هم نداشتیم و عملا همون رفتار انتخاباتی مردم ایران در کردستان هم تکرار شده. یعنی 50-60% مردم در هر حال در انتخابات شرکت می‌کنن. تنها نکته‌ای که وجود داره به نظر من این هستش که با توجه به اینکه احزاب کرد به صورت در واقع هماهنگ و یک صدا این انتخابات رو تحریم کردن، خب طبیعتاً این میتونه نسبت به گذشته یک برد بیشتری داشته باشه. احزاب کرد فرض رو بر این گذاشتن که در ساختاری مثل جمهوری اسلامی اساساً نباید دنبال موضوعی مثل انتخابات بود. همواره در واقع از موضع تحریم بودن، در شرایطی هم که خیلی در واقع امکانات رسانه‌ای بیشتری نسبت به امروز داشتن و ارتباطات قوی‌تری با مردم داشتن. تحریم انتخابات تأثیر معناداری در حتی کردستان هم نداشته.
حکومت جمهوری اسلامی ایران از نخستین ماهای پس از انقلاب 1357 این احزاب مخالف کرد را غیرقانونی اعلام کرد و هر گونه فعالیت آنها ممنوع شد. عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب دموکرات کردستان، در سال 1358 با نامزدی در انتخابات خبرگان قانون اساسی توانست که از آذربایجان غربی انتخاب شود، اما از راهیابی به این مجلس باز ماند. انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور 6 نامزد تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا در روز 29 اردیبهشت برگزار می شود.